سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و موفق و معین. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشالله که عزاداری همه دوستان قبول بوده باشه و استفاده کافی رو کرده باشن از این ایام. یک روایتی داشتیم دیروز بعد از ظهر که در خدمت دوستان بودیم و قرار بود اون روایت کار بکنیم. این عبارتی که قرار بود دوستان رو چیز زحمت بکشن رو من میخونم، از روایت از امام صادق هست: من انشد فی الحسین علیه السلام شعرن فعبخا واحدن فله الجنه. دوستان از بغل دستی هاشون که دارن متن روایت رو بگیرن که در واقع خام به روایت فکر نکنن، ننویسیم متن دوباره، هیچ باز هم که دستی هاتون نیستن. یه نفر از جلوتری یا عقبتری بگیرید، آیه زلفقار شما این کار بکنید، آیه عباس شما این کار بکنید که متن روایت سلام دستتون باشه. من انشد فی الحسین علیه السلام شعرن فعبکا واحدن فله الجنه و من انشد فی الحسین علیه السلام شعرن فبکا فله الجنه و من انشد فی الحسین علیه السلام شعرن فتباکا فله الجنه. خب دوستانی که بودن که انشالله هر کسی دوستانی که نبودن موظف بودن از دوستان دیگرشون بگیرن و تمرین رو و تمرین رو برسونن به جلسه امروز که باید تحویل هم داده بشه. در ضمن تمرین های تعطیلات رو هم حتما برای ما بیایید. اون صرف فعل ها که نه تو دفتر باید باشه، اما اون تمرین شماره دو که فعل و ترجمه و مشغول کردن و لازم متعدی اینا رو برای ما بیایید. خب این تمرین رو قرار شد در مورد انشده، ابکا، بکا و تباکا رجوع بکنیم به وسیط ببینیم ترجمه چی میشه. خب انشده ترجمه اش چی میشه؟ من انشده فی الحسین علیه السلام شعرن یعنی چی آقا؟
کسی
به سرایت ها؟ به سرایت از کجا در آوردین؟ یعنی وسیط گفته بود
قبلا انشده رو زیاد
به این معنا حس میکردید هست، درسته؟ خود نگاه که اگه دار لغت دمید درسته یا نه؟ خب این کار رو ما خواهیم بکنیم امسال ها، یعنی ما امسال همه برنامه همون اینه که چیزایی که حدس میزنیم رو با کتاب لغت محک بزنیم ببینیم آیا واقعا حدس ما قابل اعتماد هست یا نه. خب دیگه چی؟ اونایی که نگاه کردن با صدای بلند شعر خواندن رو بهش میگن انشاد. بنابراین معنی سرودن نیست، با صدای بلند خواندنه. کسی که در مورد امام حسین علیه السلام شعری را با صدای بلند بخواند شد، لزوماً این ثواب مال در واقع سراینده شعر نیست، مال اون خواننده. سراییدن اونجا رو نظرش همین معناست، یعنی با صدای بلند خواندن، نه اینکه شعر خودش بگه. لابد منظور اینه بگن اشتباه حداقل طبق بسیط. خب پس این از معنی انشده که خب یه در واقع همین ممکنه تو ذهن بعضی باشه که انشاد معنی در واقع شعر گفتن هست، این طرف خودش شعر بگه شاعر باشه که متوجه بشید این معنا رو عرب متوجه نمیشه از فعل انشده. خب ابکا یعنی چی آقا؟ ابکا یه نفر بگه ابکا آن چی گفتی شما این مرادی؟
این مسترش گریه کردنه.
مسترش؟ مسترش چی؟ ابکا مستره یعنی؟
نه مستر نیستش، معنی مسترش گریه کردنه. تو اینجا گریان
معنی مسترش نگید، غلطش بس. اون تو معنی مسترش میشه چون ابکا میشه گریان دیگه، درسته؟ پس گریان. اما مسترش هم میشه گریاندن، بنابراین مسترش گریه کردن نمیشه، مستر یه فعل دیگه است میشه که مستر فعل بعدی باشه. ببین هر فعلی خوش به خوش مستر داره. گریان گریاند مستر تو گریاندن باشه. بکا معنیش میشه داری مرادی تو بکا هم مرادی بگه بکا معنیش میشه
بکا
هم مرادی بکا معنیش چی میشه؟ گریه کرد. این مسترش رو گریه کردن آقای مرادی، درسته؟ گریه کردن مسترش گریه کرد، مسترش رو گریه کردن. گریان مسترش رو گریاندن. هر خود هر فیلی خودش مستر خودش رو داره. بله پس فعبکا واحدن یعنی پس بگریاند یک نفر را. این بگریاند و بسید با ابکاهو رو معنی کرده بود. چی آقا عبارت بسید چی بود؟ ابکاهو آن جهله او یبکی. یکی از در واقع اسلوب هایی که در واقع وقتی میخواد یک معنای تعدیه رو ما منتقل کنه این بکار بره، مثلا میگه اذهبه او جهله او یذهبه یا جهله او ذاهبه. خب این جهله او را قرار داد کننده یک فعل دیگری، درست شد؟ انجام دهنده یک فعل دیگری. ابکاهو جعله او یمکی یعنی او را قرار داد در حالی که گریه میکند، او را قرار داد گریه کننده، پس میشه گریان. در واقع تو فارسی میشه گریان. خب تباکا معنیش چی میشه دوستانی که باز نگاه کردن؟ من بذارید بخوام از آقای غلامی. تباکا معنیش چی شد؟ اول عبارت رو بخونی تباکا رو. چی؟ تکلف البکا بخونیم. البته حق دارید، شما هر روز ثلاثی مزید رو نخوندید. تکلف اسمه، بعد بگیم تکلف البکا، چون داریم فعل رو معنی میکنیم، معناش بعد معنای فعل هم فعل دیگه. تکلف اسمه. تباکا یعنی تکلف البکا. تکلف البکا یعنی چی؟ تکلف یعنی ادا هست. نگاه کردیم اگه خود تکلف هم نگاه میکردیم نمیدار براتون بازتر میشه، ولی باز هم از اون مواردی که این نیازی داریم به عربی فارسی، چون یه خود دو پیش میاد. تو اون معنای دومش اصلا ربطی نداره فکر
کنم. که دو پیش نمیاد مورد
نه اتفاق حالا الان تو ذهنم نمونده. خب دو معناشو بگی شما. تا
اونی که دو پیش میاد تجشم هو علامش
تجشم هو دوباره فعل بخونید تکلم
هو علامش اون که دو پیش نمیاد که فکر کنم علامش
آه اینا هر دوش هم نزدیکی به همن. بله هر دو تجشنه هم همین معنا رو میده تقریبا. بله به هر حال حالا با یک اغماز حداقل این دو تا معنا تقریبا نزدیکی به همن. تکلف البکاء یعنی خلاصه به زحمت با مشقت با تکلف گریه کرد، به زور گریه کرد. معنای دوم شاید این بشه دیگه، به زور گریه کرد. در حالی که معنای دوم چی بود بفرمایید؟ دوار
حمل له علی نفسه بعد از همان عادته.
بله دیگه، یعنی در حالی که حالا دومی شد. من به نظرم دومی دورتر از معنا تا اولی. اولی تجشم هم یعنی همون در واقع به تکلف به زحمت گریه کرد. اینجا من
مثلا تباکی که میگم همیشه
من همین استفاده رو می‌خواستیم بکنیم. ببینید ما توی کتاب لغت تو وسیط ندیدیم تباکی. تباکی مثلا همین تباکا هست، حالا بعدن میخونیم. تباکی به اون معنای باشه که خیلی موقع برای ما تو ذهن ما در واقع جا افتاده و ما میگیم آقا یعنی خود را در ظاهر به صورت گریه کننده در آوردن، تظاهر به گریه کردن. این نوع کتاب لغت، این لغت عرب حداقل در واقع یک همچین معنایی از تباکی نمیفهمه طبق وسیط. حالا فکر می‌کنم با قابلیت، یعنی بعید میدونم توی کتاب های لغت دیگه هم اگر لغت معتبرتر هم اگر نگاه بکنید یه همچین معنایی رو پیدا بکنید. به هر حال این خودش برای ما میشه باز یه موضوع از اون موضوعات تحقیق که ما ببینیم که آقا پس این معنای مشروع آیا واقعا درسته که میگه آقا تباکی که اگر برای امام حسین گریت هم نیومد تباکی بکن، تباکی هم ثواب داره، بعد تباکی رو به این در واقع معنی بکنیم که یعنی آقا تظاهر به گریه کردن، آیا اینه یا نه معنی اینه که به زحمت گریه کردن که ما داریم تو بعضی از روایات ولو به اندازه مثلا بال مگس، این به زحمت یعنی به زحمت ولو این اندازه شاید بگیم حتی مثلا گریه بکنی این کار رو حداقل انجام بده. به هر حال این میشه از همون موارد تحقیق ما، یعنی ما فعلا در حد تمرین خودمون با کتاب لغت نتونستیم این معنای رایج رو در واقع درک بکنیم. خب باید تحقیق کرد، باید ادامه دادید آیا واقعا این معنای رایج درسته یا نه، باید معنا رو عوض کرد. باید بفهمید
این حالتی که تواکی میگیم برای زمانی که گریه نیاد دیگه، پس دوباره یه حالتی همون انگار
اگه نمیاد به زحمت دن گه اگه نمیاد نه دیگه تظاهر ممکنه. ببین ما خیلی جاها همین حرفو داریم، ما دو تا معنا ممکنه نزدیک به هم باشن اما واقعا تفاوت ماهوی دارن. یعنی یه بار شما میگی آقا به زحمت گریه بکن، اگر اگه ممکنه این نتیجه شما باشه که ظاهرت هم شبیه گریه کننده نمیشه، اما اون هدف اینه که ولو به زحمت شده یه مقدار گریه هم بکنی، اما یه مقدار نه، یه بار نه، هدف ما اینه که نه آقا شما نگران نمیاد دیگه، نه خود در خود زحمت درست بکنی، شما تظاهر بکن به گریه کردن. تفاوت وجود داره دیگه، اگرچه نزدیک به هم یه جایی هستن، جای دیگه هم همینجوریه، یعنی اینجوری نیست که دو تا معنی اصلا بی‌ربط به هم نباشن، خیلی موقع به هم ربط هم دارن. بخ اثر تربیتی هم داره دیگه، اثر تربیتی هم داره که ما کدوم از این دو تا معنا رو بفهمیم درست. خب ببینید حالا یه بحثی هم داریم که بالاخره این دستگاه امام حسین با این همه ثواب برای گریه و با این همه ارزش گذاشتن برای گریه خلاصه چرا ایجاد شد توسط خدا، در واقع حکمتش همونی که دیروز هم عرض شد، یعنی این دستگاه باید با این عظمت و با این شور و با این همه خلاصه اجر و پاداش برپا میشد تا اون خط و مسیر هدایت در طول تاریخ باقی بمونه و به ما برسه. دیروز هم عرض شد خیلی از ماها واقعا اگر اینجاییم به برکت همین مجلس های امام حسینه، وگرنه واقعا معلوم نبود کجا بودیم، واقعا معلوم نبود کجا بودیم. با همین در واقع تشویق هایی که توی روایات اهل بیت ما کردن، با همین کارهایی که حضرت امام سجاد علیه السلام که امروز هم روز شهادتشون به یه روایتی هست در مورد گریه بر امام حسین کردن عامل شد تا این در واقع عزاداری ها در طول تاریخ همیشه زنده باشه، بعدش هم در واقع ضمن این عزاداری ها لابلای این عزاداری ها اون هدایتی که حضرت امام حسین علیه السلام به خاطرش قیام کرد به ما برسه و خلاصه ما هم بهره مند بشیم. خب به خاطر اینکه این هدایت برسه از یکی از در واقع نیروهای فطری ما استفاده کردن، از نیروی عاطفه ما استفاده کردن، تحریک عاطفه که خب هر انسان پاکی دارا هست و بعد هم این عاطفه یواش یواش نفوذ میکنه به عمق دل آدم، آدم رو فکر میکشونه، آدم به صحنه عمل کشیده میشه. این عاطفه یکی از خلاصه ویژگی های یک انسان سالمه که خب اگر ما خلاصه بهش توجه نکنیم ممکنه تک بعدی بار بیم. حالا دوستان هم امروز گفتن که یه مقدار فضای بین دوستان پای اول یه خود خشک شده، حالا منم بی خبر بودم، شاید اگه با خبر بودم باید زودتر پیگیری میکردم. این عاطفه رو بین خودتون هم زنده بکنید، تأثیر داره توی سلامت نفستون، توی موفقیتتون. این با هم ارتباط داشتن، با هم از حال هم با خبر بودن، از حال هماجری ها، از حال حجر بغلی ها، از حال همکلاسی ها، همدیگر رو شناختن، کی اومده، کی دیر اومده، کی مشکل داره، کسی که 10 روز نیست آیا مشکلی نداره، نمیشه بهش کمک کرد، فلان کسی که دغدغه ای داره به مواسه دیر میرسه، اینا واقعا موثره. یعنی اگر میخواهید بدونید تو مسیر بلند مدت طلبگی چیا موثره، یکیش همینه، درد همدیگر رو داشتن. اینجوری نشه مثلا 15 جلسه 20 جلسه یکی نباشه بعد مثلا ما بریم سر کلاس بعد بگیم آقا فلانی ازش چه خبر، هیچ کسی خبر نداشته باشه. اینجوری نیست. این نفر بعد احساس کنه نکنه فلانی مشکل داره، شاید من میتونم ولو با یه کلمه مشکلشو حل بکنم. اینا رو ببینید خودتون زنده بکنید، خیلی مؤثره تو موفقیتتون. بعد یه روز هم میشه که شما نیاز به همچین عاطفه ای دارید، وقت وقتی این بین شما زنده باشه، دو نفر هم میان به شما سر میزنن، سلام، دو نفر هم میان از حال شما پیگیری میکنن، جویا میشن که آقا مشکل چیه، بعد ممکنه بتونن حل بکنن، حداقل همین همدردی رو بین شما زنده میکنن. اصلا مشکل هم حلشه، خود زنده شدن فضای عاطفی بین شما کلی به شما انرژی میده. این خیلی مهمه. حالا سعی میکنیم ما یه کارهایی بکنیم، شاید برنامه ایچ بیدیم هر هفته، هر یک هفته در میون یه گعده خودمونی دور هم دیگه با موضوع کاملا آزاد یا انتخابی خود دوستان با هم داشته باشیم تا این فضا یه خودم بهتر شکل بگیره. اما خیلی مهمه اونایی که همین عاطفه ها رو دارن، وقت موقعی که پای خلاصه عواطف دینی هم به میون میاد، اونا بهتر موفق‌تر عمل میکنن. موقعی که پای بعضی از تکالیف به میون میاد که اگر عاطفه نباشه به این راحتی‌ها نمیشه انجامش داد، اگر از خودگذشتگی نباشه، اگر فداکاری نباشه به این راحتی نمیشه انجام داد، اونایی که عاطفه‌شون ضعیفه کم میارن، اونایی که از نظر عاطفی قوی‌ان اونان که میتونن ایثار بکنن و برن جلو و از خودگذشتگی بکنن. اینو حتما بین خودتون زنده بکنید، یعنی جوش رو راه بندازید. دستوری هم نیست، بعد خودتون درک بکنید چقدر مهمه. دلتون به حال همدیگه بسوزه. همش فکر نکنید که آقا ما اگه بخوایم برنامه‌ریزی علمی منظم و منسجم داشته باشیم، صاف بریم جلو، به اینه که ما وقتامون فیکس باشه. اگر من وقت خودم 5 دقیقه بزنم برای هماجری، برای یکی از دوستا، حالا پای یکی پای دوی هر کسی 5 دقیقه بخوام بزنم، دیگه این وقت ازم رفته. نه اینطوری هم نیست. بعد ببینید این جزء برنامه‌تونه، یعنی برنامه نباید اینقدر خوش باشه که آدم احساس کنه خب من تکلیفم اینه که من بعد فقط به مثلا درس خودم و فقط به فلان کار خودم به اینا برسم. نه اینطوری نباشه. بدونید که یه گوشه‌ای، ولی اینکه حالا نمی‌خوام بگیم یه وقت خیلی زیادی بذارم، یه گوشه‌ای هم سرکشیه به دیگران، به دوستان، مشکلی هست، مریضی هست، بیماری هست، مشکل خانوادگی هست، هم فکری، نمیدونم راهنمایی به مشاوری فلان، همدردی، اینا خیلی خیلی موثره، واقعا خیلی موثره. و اون دوستانی دوره هم میتونن جمع بشن و تا آخر طلبگی برن جلو که این عواطف بینشون شکل گرفته باشه. هر چقدر هم یه جمع بزرگتری با این عواطف شکل بگیره، اون جمع مسئولتر از خطاها، از اشتباهها، از انحرافها. اینو به خاطر همین نکات تو وجود خودتون زنده بکنید. حالا میگم شاید ما همین وسط خلاصه توی این آش نخودی انداختیم که خلاصه پربارتر بشه، ولی حتما این کار رو شروع بکنید به بهانه‌های مختلف. دردش خلاصه حتما باید تو دل ما باشه، درد همدیگر رو داشتن. پارسال بود یکی از دوستان مشکلی داشت، خیلی هم مشکلش حاد بود، خب کسی خبر نداشت تقریبا. اون روز برای من خیلی ناراحت کننده بود، اواخر سالم بود، شاید من یه مقدارم احساساتی اون روز حرف زدم برای دوستان، گفتم بابا این چه ورزشه، نباید اینطوری باشه که یه نفر مشکلی داره بعد مثلا بعد از این همه وقت خلاصه کسی هم خیلی باخبر نباشه مشکلش چقدر حاد و اینها، اینطوری نباشه اصلا. قبل از که کار بخواد به این کارا کشیده بشه، خلاصه پیگیری بکنیم، حل بکنیم، همدردی بکنیم. همین یه صلوات بفرستیم. فعلا درس رو پیگیری بکنیم. من بگم کلاس که تموم شد ساعت 10 بیان برگه های امتحان های قبل رو دوستان بگیرن، به اضافه یه سری تمرینان نگاه هم بکنن، حتما نکته هایی که نوشته شده توش پیدا بکنن. این از این. در مورد وسیط هم بذارید هم آخر ساعت من توضیح بدم که درس بره جلو. گزارش مباحثه هم همینطور، بیان برگه هاش رو بگیرن.
وقتی میخواییم کتاب رو باید نگاه کنیم، در مورد تکلف البکاعه ما یه تکلف الامر نگاه کنیم به تکلف الشیء.
تکلف الشیء یا تکلف الامر خیلی نمیشه. امر و شیء با هم نزدیک های معمولیشون تا حد زیادی نزدیکه. خب نمیتونم بگم، من نمیتونم قضاوت بکنم اونطور. تکلف الشیء، تکلف الشیء چی معنی کرده؟ ولم یکن تکلف الامر چی؟ خیلی نمیتونم از بحث امر و شیءش قضاوت بکنم، چون امر و شیء خیلی به هم نزدیکن. حالا بعدا هم امر همون امر با شیء معناش نزدیکه. این دو جور امر داره. نه امر رو ترجمه می‌کنم به شأن. یه چیزی شیئاً بهش، حتی بعضی‌ها میگن امر یعنی شیء، حتی فلان امر یعنی فلان چیز، خب نزدیکه به هم، حالا نمی‌خوام بگم دقیقاً اما نزدیکه. از روی اون من خیلی نمی‌تونم نتیجه‌گیری بکنم، اما به هر حال اون چیزی که برام مهم‌تر بود اینه که اون معنای تظاهر رو اینها رو می‌خواستم بگیم مستقیم از کتاب لغت نمی‌فهمیم. اون چیزی که فهمیده میشه همین به زحمت و به سختی، از هر دو معنا همین برمیاد دیگه، به زحمت و به سختی با تکلف.
من اینکه
به زحمت و به سختی دیگه. قبل یعنی چی مثلا؟
مثلا عدد بکنم.
نه اون گفتن، ولی این معناش این نیست، یعنی تکلف البکا ظاهر اصلا معناش این نیست. از این ما که نمیفهمیم حداقل با این معنای لغت. اگه اونو نمیخوایم رد بکنیم، اون که این تکلف البکا، این تباکا از این در نمیاد از لغت. بله خب ببینید، ما بحث کتاب همه باز باشه، بحث جدید ما چیا رو گفتیم؟ ما باید فضای بحث فعل شدیم، فضای بحث فعل خب ماضی معلوم، مضارع معلوم، امر معلوم رو گفتیم. بعد اومدیم وارد فضای مجهول بشیم، دیدیم مجهول در واقع لازمش چه بحثیه؟ لازم متعدی. لازم متعدی بعد با کتاب لغت میفهمیدیم که آیا فعلی لازم یا متعدی. این کارو انجام دادیم، یاد گرفتیم روشش رو، روش فهم لازم و متعدی با استفاده از کتاب لغت، درسته؟ بعد رفتیم وارد بحث مجهول، گفتیم تو مجهول فهم دقیق معنای فعل مجهول خودش بحثی داشت، که ما بعضی موقع معنای فعل مجهول رو مجهول بفهمیم، نکنه معلوم بفهمیم، یا نکنه نتونیم بفهمیم وقتی که معناش تو فارسی، ترجمهش تو فارسی لازمه، ما چون ذهنمون به فارسی گره خورده، نکنه نتونیم معنای مجهول رو بفهمیم. اینها رو هم خدای دوستان گفته شد. الان رسیدیم به بحث مجهول فعل متعدی به حرف جر. خب طبیعتاً مقدمه این بحث اینه که اصلا ما فعل متعدی به حرف جر رو اول باش آشنا بشیم. اینجا باز کتاب یه عنوان مستقل براش اختصاص نداده، متعدی به حرف جر رو اول خوب بشناسیم، بعد بریم وارد بحث مجهول کردنش بشه. اما اولی که بحث فصل 7 مجهول فعل متعدی به حرف جر رو بخواد شروع بکنه، که حتما دوستان پیش مطالعه کردن، میاد در واقع معرفی میکنه برای ما فعل متعدی به حرف جر. الان بحث ما اینا، متعدی به حرف جر اصلا یعنی چی؟ بعد پس از این در واقع مقدمه خیلی ساده یه بحث مفصلی داریم که حالا بهش میرسیم. خب اولش که گفته فعل مجهول فعلیه که فاعلش ذکر نشه، مفعول جاش فاعل بشینه. بعد گفته خب طبیعتاً باید این فعل متعدی باشه، همون چیزی که قبلا ما گفتیم. خب حالا اگر فعل ما لازم باشه، آیا میشه مجهولش کرد؟ میشه یا نه؟ چجوری؟ باید اول متعدی به حرف جر بشه، بعد مجهول بشه، که یه چیزی باشه که بتونه جای فاعل قرار بگیره. فعلا استدلال ما توی کتاب، در حد کتاب اینه. بله خب اگه فعل لازم رو اگر میخوایم مجهول بکنیم، باید حتما متعدی به حرف جرش بکنیم.
یه
نوت از راه دیگه نوت میشه، ولش کنیم، ولش کنیم، بعدا بهش میرسیم. در واقع مثلا میگن باب افعال بره، که در واقع باب افعال بره اصلا فعلی فعل دیگه میشه دیگه، حالا خیلی شاید خوب نباشه دیگه، بخاطر میگم ولش کنیم، یه فعل دیگه میشه دیگه، اون فعل متعدیه. خب متعدی به نفسه اصلا میشه مجهولش. خب نگاه کنید صفحه 90 اولش اینجوری ما گفته، گفته متعدی شدن فعل لازم با حرف جر به این است که مجرور یک حرف جر منزله مفعول آن قرار گیرد. این در واقع یک جار و مجرور برای اون فعل بیاد، یک جار و مجروری متعلق بشه به این فعل، تعلق پیدا بکنه به این فعل. خب قبلا ما گفته بودیم هر فعلی چه لازم چه متعدی میتواند متعدی به حرف جر شود. این قبلا هم گفته بودیم ما که این یه قاعده کلیه، ولی خب اینجا داریم در مورد لازم ها صحبت میکنیم. چرا؟ چون لازم ها متعدی ها خودشون میتونن مجهول بشن دیگه، لازم ها هستن که اگر بخوایم مجهول بشن حتما باید متعدی به حرف جر شن. همه همراه هستن دیگه، کسی نیست که متوجه منظورمون نشه. اگه کسی همراه نیست بگه که ما همراهش. خب نگاه کنید، همه در واقع بحث شاید نسبتا مفصل ما از این به بعد به این، از اینجا بعد کتاب خوابیده، که گفته مانند وهب زیدون، یعنی زید رفت، وهب زیدون بکرن، زید بکر رو برد. این مثال. مثال بعدی، جاء جعفران، جعفر آمد، جاء جعفرون من المدرسته، جعفر از مدرسه آمد. آقا بین این دو تا مثال کسی تفاوتی احساس نمی‌کنه یا سوال براش وجود نداره در مورد این دو تا مثال؟ اول هر کسی سوال و نکته داره دستش بالا، هم ببینم چند نفر چیزی به ذهنشون رسیده. خب آیا روشن شما فهم خودتون
کلا تو مثال اول ساختاری که لغت شده رفت شد آور
به تو مثلا بود
بول باش تو مثال دوم که اینم اول هم آمد هستش جا، ولی یه دونه مطمئن تو فارسی گرفت
من دوستان دیگه نظرشون همین بود، همین نکته به ذهنشون رسیده بود. کسی نکته دیگه بذارید آیه افشه بفهمید.
همون
مثلا تکیه
که
کار کنم
کلا
با
اون ویدیو و تنمیه مثلا که مفقوده میگه مثلا
که مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه
مثلا که مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه مثلا که
مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه مثلا که مفقوده میگه این گفتان هیچ رفتی با هم ندارن، درست آنه؟ ولی خب بله، این تفاوت من از این جهت هست. خب آیه
در حوضه نوبه بکسر، با بکسر رفت نمیشه؟
نه، زید بکسر را برد، یکی از معانیش حد دقیقا این هست. نه ممکنه، حالا بهش میرسیم، بهش میرسیم، صبر کنیم، به این بحث میرسیم، مطرحش نکنید ذهنها و هم نریز ذهن. بذارید اول آیه شب بگیرم.
مثلا
دومون که
جا جهتران برم مدرسه، بعد اینجا معنی تعلیم دیگه نکرد، یعنی با معنی آمد فقط یه منر مدرسه دارم. حالا همین منر مدرسه مثلا تو زهر زیدان میتونیم بیاریم مثلا میگه زهر زیدان منر مدرسه یا زهر زیدان منر بیدان، این همون هم میشه دیگه حرف جهر آمد که
من جهر خب دیگه
بعد ما دنبال مدرسه کردن اون معنی هست درسته؟ مثلا
اگر ما
میگیم زهر و زیدون
اینو بخواییم
مرد
بکنیم،
حالا
الان
اونجا شده
زهر و زیدون، ولی
معنی آورد
و معنی برد اینو داشته باشیم بهتون یادآوری بکنم نه فقط داشته باشیم نکته آخر کنم که من بگم جوابش رو دیگه چی؟ اصلا دیگه ای اگه هست، اگه نه همین هاست توضیح نخواهید بدید دیگه نه
بسا
بسید اول آسه آسه ایده من
اگه تو مثال تو ممیدن مدرسه تو حفظ کنیم از جمعه دو بردن
بله، عبارت دیگه کلام دوستان بود دیگه، یعنی همون کلام دوستانه که این باعث تغییر معنا شده، اگه حذف بشه خب معنا عوض میشه درسته؟ بله دیگه نکته دیگه خب
مثلا معنی بروز جهده که الان استفاده بکنیم معناشون ثابته، یعنی مثلا توی فارسی مثلا ممکنه اینجا یه حرف جه مثلا دو
تا معنی داشته باشه. بله. این بحثی که خود حرف جر، ببین همین الان بگیم بحث معنی کردن خود حرف جر اینجا جاش نیست. اینکه خود حرف جر چه معنی میده، یه بحث مفصله. شما مفصلش رو توی سال سوم روی مغنی می‌بینید ان شاءالله. باب اول مغنی در واقع یک بخش عمده ایش بحث معانی مختلف حروف جره که اونجا مفصل مثلا بعضی از حروف جر شاید 10 تا 15 تا معنی داشته باشن. توی وسیله داره چجوری استعمال بشه اونجا آماده باشید برای اونجا دیدن. اما ما خواهیم خود فعل رو، ما در مورد خود فعل کار داریم و خب ببینید خلاصه یک کلام تقریبا نزدیکی به همین چیزی که دوستان گفتن، یعنی آدم میبینه توی وهب از زیدان بکرن معنی رفت تبدیل شد معنی برد، اما توی جا جعفر خب من المدرسه هیچ تغییر و تأثیری تو معنای خود فعل نداشته. پاورقی شماره یکی کتاب که برای استاد هم نوشته اونجا هم در واقع میخواد توی اولش نمیدی یواش یواش میخواد همین مطلب رو هم به شما یه راهنمایی اشاره کنه، اگرچه ما خیلی شاید موافق نیستیم و بعضی از مطالبی گفته، اما بذارید اشاره بکنیم. جمله اولش گفته راه شناخت متعدی به نفس متعدی به حرف جر و تأثیری که هر حروف جر در معنای فعل متعدی به حرف جر میگذارن واجه اینا لغت است. خب متعدی به نفسه که ما به دوستان گفتیم بعد به کتاب لغت رجوع کرد و هم تمرین هم کردیم. این تأثیر، زیر این تأثیر یه خط خیلی پررنگی بکشید، تأثیری که حروف جر در معنای فعل متعدی به حرف جر می‌گذارند. ما با این تأثیر کار داریم. حالا بازم الان در موردش حسابی صحبت می‌کنیم. بعد من افعال رو تقسیم می‌کنه. افعالی که دائما متعدین، افعالی که دائما لازمن، سمی افعالی که در یک معنا متعدین و در یک معنای دیگر لازمن. این سه همون دو وجهیه؟
نه.
آره یا نه؟ کسی هست به یه آره همون دو وجهیه؟ معنای دیگه قبل معنا ثابت باشه. ما به این نگیم دو وجهی بهتره. این اگه به این بگیم دو وجهی ثمره عملی برای ما نداره. خب خیلی از فعلا هستن که توی یک معنا لازم هستن، تو عربی اینطوریه، خیلی از فعلا توی یک معنا لازم هستن، توی معنا متعدی هستن. اونجایی برای ما در واقع اهمیت عملی و کاربردی بیشتر داره که توی همون معنا هم لازم باشه، هم متعدی، هم با مفعول باواسطه، هم مفعول بیواسطه توی یک معنا بتونن به کار برن. این هم یه نکته که یادداشت بکنید اشتباه نشه، این سه اون دو بچه‌ای که ما تعریف کردیم نیست. این بند آخر پاورقی میخواد همین نکته رو ما بگه. این در چیزی که در واقع بند آخر پاورقی گفته رو من اجازه بدید دهنش الان بحث نکنم، الان هم دوستان ذهنشون رو مشغولش نکنن، بعد از اینکه مباحث اون رو گفتی آیا خواستیم بدید نگاهی بکنیم ببینیم ما چقدر موافقیم با در واقع این بند، چون ذهن رو این مقدار به هم می‌ریزه. ببینید ما اینجوری بحث رو شروع می‌کنیم، از اینجا بعد یه بحث لغوی خیلی مهمی مطرح میشه که خیلی خیلی تاثیرگذاره توی فهم درست معانی افعال توی زبان عربی. در واقع ریشه هم همون تأثیریه که درش خط کشید، تأثیری که حروف جر در معنای فعل، معنای فعل هم میتونید بلاش بمیسید معنای خود فعل، یعنی ما معنای حرف جر اینجا کاری نداریم، معنای خود فعل. ببینید اینی که ما سعی میکنیم هی به کتاب هم دوستان رو یه چند لحظه صبر بکنید شاید باز بشه مطلب، چون هنوز خیلی مطلب مونده تو گفته بشه. اینی که ما سعی میکنیم هی از داخل کتاب ذهن دوستان رو خلاصه کنجکاو بکنیم که مطلب رو بکشن بیرون، به خاطر اینکه بگیم این چیزایی که میگیم سعی میشه خارج از کتاب نباشه، هر چی گفته میشه همون کتابی که قرار خوب بفهمیمش. اون دو تا مثال رو دیدیم که با هم تفاوت داشتن، این تأثیری هم که اینجا کتاب تو پاورقیش اشاره کرده. حالا اون بند آخر رو هم که میگم بعدن با یه کمی تغییر ما بهش میپردازیم، ما رو ذهن ما رو قلقلک میده به اینکه یک در واقع کنجکاوی بکنیم در مورد همین تأثیر حروف جر در فهم دقیق معنای فعل. ببینید ما یک قدم قبل از این گفته بودیم آقا دونستن اینکه این فعل ما توی این استعمال، چون ما همیشه گفتیم اگه میخواییم یک فعل رو معنی کنیم بعد ببینیم تو چه عبارتی اومده، و تا حالا در این حد یاد گرفتیم که ببینیم تو اون عبارت مثلا با مفعول اومده یا بی مفعول اومده. اگه با مفعول اومده بعد بریم تو معنای متعدیش نگاه کنیم ببینیم معناش چیه، تو استعمال متعدیش تو کتاب لغت. اگه بدون مفعول اومده خب احتمالاً لازمه بعد بریم استعمال لازمی نگاه کنیم، حالا احتمالاًش هم. اما از این به بعد ما در واقع می‌خوایم با حرف جر هم همین کار رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اول باید این سوال رو برای خودمون حل بکنیم که آیا حرف جر، آمدن یک فعل با حرف جر روی فهم دقیق معنای اون فعل اثر داره یا نداره؟ همین الان داره یا نداره؟ همیشه داره؟ بستگی به حرف جرش، بستگی به هم به فعله داره هم به حرف جره. اگه از جنس اون مثال اولیه باشه، داریم الان خودمون میبینیم نتیجه گیری میکنیم، اگه اون مثال اولیه باشه که ذهبه با اومده، ذهبه به، میگیم خب آره تأثیر داره، این بیانو نگاه میکنیم و مثلا برد معنی کنیم، رفت معنی نکنیم، درسته. اما تو دومی مثلا حالا مثالش چی بود؟ جاعه بود، چی بود؟ جاعه و با من اومده مثلا، اینو میفهمیم آه این تأثیری نداره. بس همین الان ما خودمون بال با یکمی در واقع کنجکاوی و دقت میفهمیم که بعد حروف جر رو به دو دسته تقسیم میکنیم. این میشه در واقع درگاه ورود ما به یک بحث لغوی. بفهمید
جان مرجوعا
مثلا جا 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 عجله نکنیم، عجله نکنیم، مش میرسیم اینا به اندازه کافی بحث میکنیم. یکی از بحثای یعنی ببینید ما اینجا همینجا که در واقع صفحه 90 بعد از بند اول که پاورقی یک زده میخواد وارد بند دوم بشه که مشمول کردن، از جهات وارد مشمول کردن بشه، تا اینجا ما متعدی به حرف جر یاد گرفتیم، حالا خواهیم مشمول کردن متعدی به حرف جر یاد بگیریم. همینجا ما یکی از توقف‌های مهم ما سر کتابه، اینجا انقدر باید کار بکنیم که بعد از اینجا دیگه تقریبا هر فعلی رو ما دادن در لغت بتونیم معنیش رو بفهمیم. بنابراین عجله نکنید، سوال‌ها خیلی ها جواب داده میشه اگر دوستان حوصله بکنن. پس ما حرف جر رو تقسیم میکنیم، میگیم حرف جر میتونید یادداشت هم بکنید، حرف جر مؤثر در فهم معنای خود فعل، حرف جر مؤثر در فهم معنای خود فعل، و و حرف جر را غیر مؤثر در فهم معنای خودته. ببینید این الفاظی که به کار برده شده اهمیت داشته بر ما. اولا ما از تأثیر داریم استفاده میکنیم نه از تغییر، چون اگر حالا تو ذهنتون باشه اگر بگیم مثلا تغییر دهنده ممکنه بعضی جا بگیم این حرف جر معنی فعل رو تغییر نمیده، اما همچنان تو فهم ما از معنی فعل تأثیر داره. حالا ما تغییر رو به کار نمیبریم، بلاش میگیم تأثیر مؤثر، بعد فهم رو به کار میبریم چون میخوایم بگیم که ما این فعل رو با این حرف جر میبینیم میفهمیم حالا معنی رو میده. نمیخوایم بگیم خودمون معنای فعل اثر داره چون این بهتره، معنای خود فعل، این خود فعل هم مهمه چون یه وقت کسی احساس نکنه ما بحثمون سر معنای حرف جره، اون یه بحث دیگه ایه که آیا خود این حرف جر چه معنایی میده، اون یه بحث دیگه ایه، اصلا بی ربط نیست به این بحث ما، اما در واقع موتن اصلی اون بحث توی مغنی هست، انشالله بهش میرسیم.
ممکن معنای مثلا
یه
حرفی
دارم که
این دو تا معنا بشه،
میشه
اون معنای دیگه
اش
ممکنه
تأثیر
بذاره تو خود معنا.
عجله نکنید، عجله نکنید، ما از اون زاویه که تأثیر میذاره بهش نگاه میکنیم. حالا میبینیم چیه. خب بنابراین حرف جر مؤثر در فهم معنای خود فعل دیگه الان باید بعد دوستان واضح شده باشه یعنی چی دقیقا. اگر بخوام یه بار دیگه بگم، یعنی لحاظ کردن این که اون حرف جر با اون فعل اومده در فهم درست و راحت معنای خود فعل مؤثره. اینجوری هم میتونید تو ذهنتون نگه دارید، یعنی شما نگاه میکنید مثلا همین با مفهوم چیزایی که ما میگیم ارتباط در قرار اونهایی که براتون بی معنی نداره. ببینید شما وقتی میگید ذهب، وقتی میگید ذهب به زینین، یه هوای فاعلش هست، شما همین که نگاه کنید، شما یه مقدار که بدید جلو تیز که بشید ذهب رو با که میبینید میفهمید که این ذهب رو باید یه جور دیگه بفهمید، یعنی لحاظ میکنید این با ذهب اومده ها، پس حواست میشه ذهب رو یه جور دیگه معنی
بکنه.
نه نه، اینا هیچ هرچی نگفتیم و فعلا خودتون جنبندی نکنید تا بهش برسید، فعلا داریم این حرف جد. خب بله، لحاظ کردن این که آن حرف جر با اون فعل اومده در فهم درست و راحت معنای فعل مؤثره. خب در مقابلش حروف جر غیر مؤثر هم اونها یکم معرفی بکنیم. حروف جر غیر مؤثر حروفی هم که در واقع اینی که این حرف جر با این فعل اومده هیچ تأثیری تو فهم معنای درست اون فعل خود اون فعل نداره. بله خب حالا این تعریف بدوی و ساده، بیایم یه مقایسه‌ای بکنیم مثلا حرف جر رو با هم دیگه. عجله نکنید، یعنی هنوز گنگ این مقدار واضح نشده، مثال‌های بیشتر کاربردی ملموس درست میشه، شاید بعد دو سه جلسه درست میشه. مطلب بعد اینه که آقا خب یه سوال دارم پیش میاد، کتاب لغت دوستان دیدن ورق زدن تمرین حل کردیم، دیدید خیلی موقع کتاب لغت یک فعل رو با یه سری حروف جر میاره و معنی میکنه. یه سوال، همین ذهبه رو آیا با به کتاب لغت آورده و معنی کرده؟ ذهبه به اونایی که الان دارن میتونن نگاهی بندازن، اگر کتاب لغت همراهتون باشه به نفعتونه، یعنی سر کلاس با ما بهتر میتونید همراه بشید. میدونم سنگین هست و جا بله کتاب لغت آورده الان دارن میبینن، اگر کتاب لغت همیشه همراهتون باشه به نفعتون هست، یعنی یا حداقل گروهتون یه نفر از گروهتون همیشه همراهش باشه که بتونید کنار هم دیگه نشستی با هم نگاه کنید. صفحه هم بگید که سریع بقیه هم بیارن. صفحه 316 میبینید که ذهبه رو با به هم آورده معنی کرده. حالا معنی چی کرده رو فعلا کاری نداشته باشید. پس با کتاب لغت آورده معنی کرده. خب اما آیا جاه رو هم با من آورده معنی بکنه؟ آره جا عرب آیا با من آورده معنی بکنه برای ما؟ این رو همین نگاه بکنید، به این سراغ جا از ذهبه رو دیدیم با به آورده، آیا جا عرب هم با من آورده کتاب صرف ساده برای ما مثال زده، آیا جا عرب هم با من آورده؟ جا از جایه البته باید هر دور نگاه کنید، میتونه الان میخواید سریعتر به این جلو. اگر نگاه بکنن دوستان میدن نه جاعه رو با من نیاورده علالقاعده، حالا من حتی نگاه نکردم تو علالقاعده نیاورده، این نفر نگاه بکنه که مطمئن بشه من طبیعتا نیاورده. جوهر رو من نمیاره کتاب لغت. خب این یه مثاله. چی؟ همین. چرا؟ چون کتاب لغت میخواد فعلا رو برای ما معنی بکنه. وقتی یک فعل رو میاره میخواد فعل رو معنی بکنه. هر خب نیاورده دیگه، درسته؟ با من نیاورده. با بی آورده اما من نیاورده که منی که کتاب صرف ساده برای ما نوشته های منصوریان جا جعفر و من المدرسه جا رو با من نیاورده. ببینید چرا کتاب لغت نمیاره؟ کتاب لغت میخواد فعلا رو برای ما معنی بکنه. اگر حرف جری هیچ تأثیری تو فهم معنای درست فعل نداره کتاب لغت موظف نیست بیاره. اگه بخواد بیاره باید با یه عالم حرف جری بیاره که هیچ تأثیری هم نداره، هیچ فایده ای هم نداره. شما هر فعلی رو شاید بتونید با بعضی از این حرف جر با همه خیلی از فعلا رو بعضی از حرف جر متعدی بکنید. درسته؟
اونجایی که مشکل‌زا شده
یعنی اونجایی که تأثیر داره تو فهم، مشکل‌زا نگید دیگه، ما دیگه اعتباره. اونجایی که تأثیر داره تو فهم معنای دقیق و درست فعل اونجا میاره، میگه اگه با این اومد اینجوری معنی بکن، اگه زهره با به اومد اینجوری معنی کن. حالا ولش کنید الان محل بحث ما رو گم نکنید. زهره که با به آورده جاهر رو با من میخواهم بگیم نیاورده با چی آوردهش کاری نداریم. جاهر رو با من نیاورده، معلوم میشه جاهر با من معنیش در واقع یا بگیم اینجوری بگیم به رو معنای فهم درست معنای جاهر از ها من رو فهم معنای درست جاهرش اثری نداره. بنابراین ما یه قاعده کلی میفهمیم طبیعتاً حرف جر ما بالاییش میگیم حرف جر مؤثر معنی یا غیر مؤثر خلاصش میکنیم چون من اسمش طولانی شد منتها به شما دقت داشته باشید که منظور از مؤثر و غیر مؤثر دقیقاً یعنی چی. حرف جر مؤثر رو اسمش هم خودمون گذاشتیم، ما هیچ جایی پیدا نمیکنیم، خودمون اسم گذاشتیم بخاطر اینکه درست متوجه بشیم درست ما همین اعتراض رو عمل کنیم. حرف جر مؤثر هر رو کتاب لغت طبیعتاً باید بیاره با یک فعل و بعد معنی کنه. حرف جر غیر مؤثر رو در کتاب لغت نمیاره. خب حرف جر مؤثر رو که کتاب لغت برای ما میاره ما یعنی به ما چی میگه؟ دیگه اینا تکراریه متابازن بگیم، یعنی اینکه آقا شما بدونید آقایی که داری کتاب لغت رو استفاده میکنی شما وقتی دیدی این فعل با این حرف جر میاد اینجوری معنی بکن. درسته؟ مثلا فرض بفرمایید حالا همین ذهبه رو به دلیل نمیخوام مثال بزنم، یک فعل دیگه مثال بزنیم چی بگیم که
غیر مؤثر معنیش کجاست؟
مؤثر میخوایم حالا ذهبه
ذهبه
معنی دوبونی هم باید ایفتاده هم برد حالا فعلا به خیال بشید اون یه دقتی داره، یه تحقیقی نیاز داره. ذهبه همون ذهبه بهی، یعنی ذهبه بهی رو مثلا کتاب لغت براتون آورده و کتاب لغت به ما میگه که آقا جون این با مؤثره، شما میخوایید ذهب به رو معنی کنی وقت نگی رفت به زید، رفت به همراه زید، اینجوری معنی نکنی ها. درست شد؟ ببینید ماجیک ما خوب نمیرسه. کتاب لغت وقتی ذهب زید به زید رو میاره بعد معنی میکنه، معنی فارسی میکنه، حالا ما فارسی فلان نمیرسیم، زید را برد، منظورش چیه؟ منظورش نگه خود این با وقتی با ذهب آمد شما باید فعل ذهبه رو درست بفهمی، نکنه یک وقت احساس کنی این با غیر مؤثره به بعد معنی کنی رفت با زید، رفت به زید، مثلا نهانی اینطوری اینطوری معنی نکنی یا داری غیر مؤثر معنی میکنی، ولی یه اصلا نگاه نمی کنی به یکی با رو حرف جر با روی معنی فعل تأثیر داره. اگه تأثیر داره تأثیرش بردن میشه، تبدیل میشه به بردن معنا. اما یه موقع مثل همین جا ار، مثل این جا ار من المدرسه، اینجا میبینیم جا ار که لغت در ما نیاورده. خب چی رو معنی بکنیم؟ جا ار رو معنی بکنیم، معنی جا ار رو می‌نویسیم به اضافه کنارش معنی اون حرف جر و معنی ادامهش، یعنی دقیقا جمع معنای اینه، معنای اینه ار. ولی این بالا جمع بزنی همه چی خراب میشه. بگیم رفت به زید، رفت با زید، هر کاری کنید این به رو هر معنی از معانی مختلف به رو جالب بعدن میخونید بذارید اینجا معنی درست نمیشه. صرفا با این جمع حالی به دست نمیاد، اثر میذاریم به خود معنای ذهبه رو هم عوض میکنه دیگه، اصلا اون به هم نیازی نداره. زید را برد. درست شد؟ یه حرف جر مؤثر ما باید معنای فعل رو دقیق بفهمیم، تأثیر داره روش، اما تو حرف جر غیر مؤثر اینطوری نیست. پس چیکار بکنیم؟ معنای فعل رو می‌نویسیم، معنای فعل رو می‌فهمیم، معنای اون جار و مجرور رو جدا میفهمیم، کنار هم قرار داده میشه درست میشه. اما تو حرف جر و مؤثر اینطوری نیست، این با کنار هم قرار داده معنای فعل و معنای جار و مجرور چیز درست نمیشه، معنای نهایی درست نمیشه. تأثیر داره اون حرف جر روی اینکه معنای فعل رو درست بفهمیم. خب این تکرار اجازه بدید که توی فرصت مختصر باقی مونده ما یک نمونه رو، خب برای فردا حتما دوستان کتاب لغات همراه بیارن، ما اینجا بتونیم چند نمونه رو با هم دیگه بریم جلو. بله بعد از ظهرم قرار شد که جبرانی باشه. بله کلاس داریم بعد از ظهر. چه ساعتی؟ چهار. چه کلاسی داریم؟ امروز تشکیل میشه دوشنبه؟ اخلاق مگه آخر هفته معمولا نیست؟ عقایده. چند نفر مثل آقای رستمی کلاس دارن؟ هجون تشکیل میشه؟ گفتن نشید ما شون اگه بتونیم جبرانی بذاریم خیلی بهتره. پنجشنبه نمیشه، پنجشنبه سخت‌تر از الانه. حالا جبرانی رو نمیذارم، بذارید من اول کار جلسه بعد رو بگم بعد تصمیم بگیریم که جلسه بعد بعد از ظهر باشه یا نباشه. جلسه بعد در این جلسات آینده سعی کنید حتی مقدور کتاب لغت همراهتون باشه. یه نکته. نکته بعد این که یه تمرینی بدیم از همین مبحث که دوستان برن تو کتاب لغت رو در بیارن. بله این آیه شریفه آیه شریفه 35 سوره مبارکه نور. یهد الله لنوره من یشاء. همین عبارت ساده، یهد الله لنوره من یشاء. با همین بحثی که گفتیم در مورد حرف جر مؤثر و غیر مؤثر معنی بکنی. یهد الله لنوره من یشاء. لنوره. بله آیه 35 سوره نور همین تیکه از عبارت یهد الله لنوره من یشاء. تیکه همون همین یهد الله لنوره ها، من یشاء رو نمیخواد خیلی روش کاری انجام بدید. یهد الله لنوره. ضمن اینکه دوستان اگه نمیدونن چون ممکنه اعلام بلد نباشن، یهدی ماضیش هدا هست. هدا یهدی یعنی دنبالی که ما صیغه که ماضی رو فقط توی لغت پیدا میکنیم دیگه، هدا رو باید بگردید دنبالش دیگه. خب این از تمرین اول. تمرین صرف فعل هم بله سه فعله اوکله. دوستان توی این تمرین ها باید ترجمه دقیق مجهول نمیدونم تشخیص لازم متعدین همه باید انجام بدن. اوکله یشربو و لیشربن نه. نکته بعدم که توی این تمرین ها حتما دوستان بعدش مباحثه جوندار بکنن روی تمرین های صرفه، یعنی نامنظم از همدیگه بپرسن که تسلط لیوش را بن. این فرصتی که دارید رو قدر بدارید. ممکنه الان بگید ما بلدیم ولی بعد شما تسلط پیدا بکنید، بعد دهتون ملکه بشه. یعنی حتما اینا رو هم صرفش رو یادداشت بکنید برای خودتون توی دفترتون تمرین بکنید، هم تو مباحثه 10 دقیقه به اختصاص بدید به پرسیدن از همدیگه به صورت کاملا نامنظم. یه صیغه بگید معنی کنه، یه معنی بگید صیغه‌شو بگید، یه شماره صیغه بگید بتونه عربیشو بگید، زمین بگید. اینا هی تکرار بکنه، تکرارش واقعا لازمه و این فرصت رو دیگه بعدا هم نخواهید داشت. یعنی همین وقتش الانه که تمرین بکنید این فعلایی که گفته میشه. خب اینم از این، چون ممکنه ساعت بعد که کلاس باشه ما جلسه رو ختم می‌کنیم، دوستان بیان برگه‌های امتحاناشون رو بگیرن. اونایی که جدید اومدن سر کلاس از بعد از عید قدیر اومدن اونا یک امتحان دارن، اونایی که از قبل‌تر بودن موقعی که قبل از ما مریض بشیم یه امتحان دیگه هم گرفته بودیم، اون دو تا امتحان رو بیان بگیرن. همینایی هم ترجمه بگیرید حتما نگاه بکنید. برگه های امتحان ها رو باید ما پس بدین، برگه های امتحان دستتون نمونه اما تمرین دستتون باشه. بله نکته بعدی هم این که